خب نیاز هم هست به یک سری ارزان روی شما که ایراداتی هست قانون قدیم داشته که خب اصلاح بشه بهتر هست، ولی خب این طرح هم داره ایرادات فراوانی هست که انشالله با کمک مراکز وکلا کانون های وکلا.
خب بگید ایراداتش چیه؟
ببینین ایراداتی که مطرح شده و یک سری ایراداتی که در این طرح مطرح هست اینه که خب یک سری حالا این فلسفه‌ای که اشخاصی که دارن این طرح رو انجام میدن فلسفه‌شون اینه که اشتغال زایی کنن، یعنی واسه یک سری فارغ التحصیل حقوق که خب از دانشگاه‌های مختلف پیام نور، دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی، از دانشگاه‌های مختلف مدرک گرفتن، خب پشت آزمون وکالت موندن و این اشخاص موافق این طرح هستن که خب این طرح هم صحبتش این هست که ظرفیت ها برداشته بشه و حالا یک مقداری سهل‌گیری انجام بشه و ساده‌گیری انجام بشه و خب این در آزمون وکالت باز بشه و کسی که فارغ التحصیل هست با یک مقدار ارزان روی شما که بحث از لحاظ علمی صلاحیت وارد کار وکالت بشه و یک سری اشخاص خیلی زیادی که پشت این آزمون موندن وارد این طرح بشن. و خب دوستانی که در این خصوص مخالفت میکنن مخالف نیستن که خب اشخاصی که فارغ التحصیل هستن داخل کار وکالت بشن. صحبتش این هست که چون وکالت با جان، مال، ناموس مردم سر و کار داره، خب یک مقداری حداقل بحث صلاحیت ها لازم هست که در این لحاظ بشه.
یعنی فقط وکالته؟
نه خیلی بحث های دیگه ما
داریم. حالا کسی که تو آزمون جامعه قبول نشه و وکیل نشه، یعنی این تو این طرح میگه آقا یه دوره آموزشی ببینه بیاد وکیل شه.
ببینین این دوره صحبتش این هست که حالا در بحث طرح هست و خب مسلما ایرادش باید گرفته بشه.
ولی نه آقای غفوریان، من میخوام گره کار ببینید. اصلا ما واقعا گفتگوهامون زمانش کوتاهه. گره اون کار رو میگیم به مردم، کد میدیم، مردم به ما پیام میدن، حتی راه میدن برای حل قضیه. حالا ممکنه یه حقوقدان این برنامه رو بشنوه، من نمیدونم، نمیخوام. حالا مثلا یه نماینده مجلسی میاد رو خط شروع میکنه میگه آقا ما این کار، آقا نمیخوایم گزارش به مردم بدید، گزارش رو تو سایتتون بدید، مردم هر کس بخواد میره گزارش رو میخونه. بگید این موضوع گرهش کجاست؟ این که ما فارغ التحصیل حقوق بیان برن دفتر پلیس به علاوه ده بزنن، دفتر خدمات الکترونیک بزنن، بیان خدمات اینجوری ارائه بدن که اشکالی نداره. اما آیا قراره اون وکیلی که اومده آزمون شرکت کرده قبول نشده با این طرح قراره بیاد بره یه دوره آموزشی ببینه بره وکیل بشه؟ الان شما اشکالتون به اینجای طرحه؟
بله تقریبا این طرح معنیش این هست و نه دقیقا تقریبا. بله. و این اشکالی که حالا بحث شما این هست که گره این کار،
آره
حالا
گرهش کجاست؟ آره. چون تو مجلس دهم دستورکار خارج شد، من یادمه آقای پورمختار اینو از دستورکار خارج کردن تو مجلس قبل.
ببین دقیقا صحبت شما صحیح هست.
خب.
ببینین طرحی که قبلا ارائه شد به مجلس طرحی بود که با همکاری کانونهای وکلا، قوه قضاییه، این طرح ارزان روی شما که مطرح شد.
خب.
ولی خب مورد پذیرش قرار نگرفت. طرحی خب. که جدیدا مطرح شده توسط کمیسیون قضایی مجلس هست و
آره آی نوروزی همین رو
و این تر یک سری ایرادات داره که باز با طرح قبلی کلا فرق میکنه.
خب.
و صحبت که آره من خودم جزء بحثی هستم که تا حدودی موافق این طرح هستم.
خب.
ولی این جریانی که هر کسی که فارغ التحصیل حقوق باشه بخواد بیاد در این زمینه ارزان روی شما که پروانه بگیره و کار کنه مسلما باعث یک سری ایراداتی میشه که ضررش به خود جامعه حقوقی، به خود مردم.
خب پروانه وکالت منظورتونه؟
بله بله.
خب مثلا میشه پروانه وکالت نباشه، پروانه مشاوره بهش بدن.
خب این طرح هم
مثلا میگم
آره بله بله اینم پیشنهاد شده که این کار انجام بشه.
خب.
ولی صحبت این است که باید ایراداتش گرفته بشه که لازمش اینه که خب با اشخاصی که دستن در کار این زمینه هستن مشورت بشه.
شما در واقع میشه با کلیتش موافقی؟ چون بالاخره یه کسی که فارغ التحصیل حقوقه باید چیکار کنه؟ قاعدتا تو همین حوزه بعد مشغول شه دیگه.
ببینید صحبت شما درست هست. کلا کسی که فارغ التحصیل حقوق هست صرفا بحث وکالت نیست.
بله.
وکالت هست، سردفتری اصل رسمی.
من که همین عرض کردم دیگه.
بله بله که فوق العاده سردفتری اصل رسمی نزدیک هولوش 9 سال ده سال ارزان می شما که آزمون برگزار نشد. آزمونی که جدیداً در سال گذشته برگزار شد تعداد بسیار محدودی گرفتن که خب این بس در این زمینه هست، قضاوت هست، بحث ارزان می شما که دفاتر ازدواج و طلاق هست و خیلی مسائل دیگه هست.
الان کسایی که دفتر اسناد رسمی دارن اگر مثلا بازنشسته بشن یا خدای نخواسته فوت کنن میتونن به یکی از اعضای خانواده خودشون واگذار بکنن.
بله بله بله.
خب برای این الان این منطقیه یا غیر منطقیه؟
به هیچ عنوان منطقی نیست.
خب ولی داره اتفاق میفته دیگه.
یعنی دقیقاً بحث سر دفتر اصلا یک جور ارسی شده. حالا یک جوری اون بحث
نه میخوام بگم اگر ایراده اینو بعد به عنوان ایراد بهش نگاه کنیم، نه اینکه یه فارغ التحصیل میخواد بیاد مشغول کار شه بگیم آقا نه این اگر بیاد تخصص نداره فلان. خب بالاخره بابا شما یا آقای غفوریان چجوری متخصص شدید؟
دقیقاً
زحمت کشیدید دیگه، اما بیرون از حوزه کار که زحمت نکشیدید، اومدید تو دل کار زحمت کشیدید شدید آقای غفوریان، درسته؟
دقیقا.
اون فارغ التحصیل هم بالاخره باید بیاد تو کار که متخصص این حوزه بشه. متهم مثل هتلی که 5 ستاره است مثلا از 2 ستاره شروع کنه تا برسه مثل شما بشه 5 ستاره بشه برند، درست عرض میکنم؟
صحبتی که مطرح هست، خب اشخاصی که الان در کار به کار هستن
بله.
از حداقل ارزان می شما که آزمون‌های اولیه رد شدن.
خب
و الان هم صحبت همینه که اگر چنانچه این بحث میخواد انجام بشه
خوب.
یک موضوع نباشه که هر کسی ببینین، چون گرفتن مدرک در رشته حقوق و هر رشته دیگه حالا یک مقداری نسبت به سابق آسان‌تر شده
خوب.
و این خیلی بحث خوبی هست،
درسته؟
ولی قرار نیست که هر کسی که فارغ التحصیل حقوق شد بیاد مستقیما آزمون وکالت و وکیل بشه،
درسته؟
باید حداقل ارزان میشه صلاحیت ها رو داشته باشه.
بله درسته.
که بتونه وارد بشه، چون ببینید
بله
شما کسی که
بله.
وکیل میشه، چون که ما در خصوص وکالت بحث تخصص بحث ارزان میشه شما که پیش زمینه ای که یک شخصی میخواد مراجعه کنه خبری نداره و نمیدونه این کسی که تابلوی پروانه وکالت داده ایشون ارزان بود شما که توانایی کار وکالت رو داره نداره.
بله.
به ایشون مراجعه میکنه، با ایشون قرارداد میبنده، ممکنه توانایی ایشون 6 ماه 1 سال 2 سال طول بکشه، بعد از 2 سال متوجه میشه که این وکیلی که اومده کار ایشون داره انجام میده اصلا تخصص این کارو نداشته.
بله.
حداقلات ارزان بود شما بحث قانونی رو اطلاع نداشته. صحبت من این هست که اگر چنانچه این کارم داره انجام میشه حداقلاتی که برای بحث صلاحیت لازم هست انجام بشه. یعنی به گونه‌ای نباشه که هر شخصی که اومد در آزمون فردا با یک توانه وکالت و این باعث میشه که خود مردم ضرر کنن. خود جامعه ضرر.
خیلی متشکرم آقای غفوریان عزیز، امیدوارم این دغدغه شما هم تو این تحت دیده بشه، یا اگر دیده شده پررنگ بشه تا این موضوع هم از انحصار در بیاد، هم اگر قراره که عمومیتی پیدا بکنه برای فعالان و فارغ التحصیلان این حوزه به گونه باشه که خیلی هم همجوری سر هم بندی امتیازی بهشون داده نشه، واقعا یه پیشبینی های حرفه‌ای و توش دیده بشه، اگر نه جز این باشه ما همون انحصار اتفاق میفته و اینکه مثلا 9 سال آزمون مربوط به سردفتری برگزار نشه، اینم خب خیلی بده دیگه که بسته بشه این فضا. خیلی ممنون
ازتون. فقط یک مطلب آخر که شما در صحبتتون فرمودین در خصوص بحث این که حالا کسی که قاضی بازنشسته هست یا مشاغل دیگه سردفتر بحث دادگستری از اون دفتر
خود
دادگستری که در قانون قدیم پیشونی شده بود که می اومدن پروانه می گرفتن، این پیشونی شده در لایحه جدید که اشخاصی که بازنشسته هستن و حقوق دارن می گیرن دیگه، خب این راه باز باشه برای کسی که فارغ التحصیل است و بیکار هست
که حالا اولویت داده بشه به این. بعد
بله بله
این لایحه است یا طرحه آقای غفوریان؟
طرحه.
پس از دولت نرفته، خود مجلس.
نه طرحه.
خیلی ممنونم آقای غفوریان عزیز، براتون از این مفاهیم
ممنونم. خلاص
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
قربون این بازار طلا برم. تو دنیا میره بالا، تو ایران میره بالا. دنیا میاد پایین، باز میره بالا تو ایران. نمیدونم چه وضعیتی بازار طلا که حالا خب البته مشخص علتش چیه ها، من که از باب مزاح میگم، اما مشخصه که این نقدینگی موجود یه وضعیتی داره که میدونی مثل سگ هار میمونه. یه لحظه قلاداشو ول میکنی بازارا رو پاره پاره میکنه نقدینگی. آقای نادر بزرفشان از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد الان رو خط ارتباطی مون هستن، میخوایم ازشون سوال بکنیم. آقای بزرفشان خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب راست
در خدمتتون. ارادت داریم آقای بزرفشان. آقای بزرفشان، واکسن که اعلام شد، واکسن کرونا کشف شد، اصلا قیمت طلای جهانی انگار با پتک زدن تو سرش، 80 دلار اومد پایین.
دقیقاً بله.
اما تو ایران دیروز بالا رفت.
البته دیروز صبح این بالا رفت، ولی خب با بعد از ظهر که اعلام شد این قیمت پایین اومدن.
درسته؟
پایین اومد اعلام.
چقدر اومد پایین؟
حدود 80 دلار ما
کاهش. نه جهانی رو میدونم، داخلو میگم.
داخلی هم حدود تقریبا 800 هزار تومان سکه کاهش داشت. خوب. هر گرم طلای 18 عیار هم حدود 35 هزار تومان کاهش قیمت داشت.
یعنی 18 عیار 1 میلیون و 200 خورده ای شد.
255 هزار تومان به 1 میلیون و 216 هزار تومان کاهش پیدا کرد.
بعد از اون در واقع درسته؟
بله بله.
خب این فکر می‌کنید روند کاهش ادامه پیدا بکنه؟
بله بله. ببینید چون اقتصاد دنیا با توجه به گسترش ویروس کرونا خب خیلی تو اقتصاد دنیا تاثیر گذاشت. و یه مقداری سرمایه رفت سمت خرید طلا تو سطح دنیا که خب با الان پیدا شدن و کشف واکسن کرونا احتمال اینکه خب مبادلات اقتصادی دنیا بهتر بشه خب زیاده و به تبع تاثیر میذاره.
خب آقای بزرفشان جسارت بنده رو ببخشید، اما من چون کارم در واقع این هست که این موضوعات رو بررسی میکنم و به ویژه اقتصاد، تابلوهای دیروز این عددی که شما میگیو نشون نمیداد.
تابلوهای قیمت
همین قیمتی که شما میفرمایید،
قیمت آخر وقت چرا 13 میلیون و 150 هزار تومان بود، یعنی معامله شد تو بازارهای داخلی که صبح از ابتدای صبح تا بعد از ظهر 13 و 700 800 چرخش قیمت داشت. طلای 18 عیار هم تا 1 میلیون و 255 بود که قیمت
الان 1 میلیون و 224 و 5 الان حدودا.
خب الان که حالا قیمتو دیگه، ولی آخرین قیمت دیروز
نه ساعت 10 صبح، 10 صبح بعد معمولا میاد دیگه
11 به بعد معمولا
حدودا 11 مثلا درسته. بله. خب الان قیمتی که شما برای دیروز میگی 1 میلیون و 216 الان 23 یا 25
حدودا دیگه.
سکم 12 و خورده 13.
بله فعلا قیمت ها حدودی تا معامله انجام بشه دیگه، ولی آخرین قیمت های دیروز که ما توی کانال های خرید و فروش 13 میلیون و 105 بود.
بسیار خوب. آقای دکتر وحید شقاقی شهری استاد محترم اقتصاد هم روی خط ارتباطی مونن. آقای دکتر شقاقی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض می‌کنم.
ارادت دارم آقای دکتر.
و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. خواهش می‌کنم بخشی از صحبت‌های بزرفشان رو شنیدید آقای دکتر؟
بله
شقاقی. بله. چرا این نوساناتی که تو دنیا اتفاق می‌افته، حالا آقای بزرفشان که معتقدن بله کاهش پیدا کرده، اما تابلوها یا اینو نشون نمیده یا اونقدر که در بازارهای جهانی کاهش صورت می‌گیره تو ایران صورت نمیگیره. شکر خدا تو ایران هرچی گرون میشه ارزون نمیشه، یعنی انگار بازار رقابتی نیست. چرا آقای دکتر شقاقی؟
نه بحث طلا صحبت میکنه.
بله بله طلا. بله طلا.
خب ببینید طبیعتا اتفاقی که در اقتصاد ایران افتاده اینه که دلار و طلا خب در بازار
خوردن
ها. خب ما بازار دارایی رو وقتی داریم تحلیل میکنیم پنج بازار رو داریم دیگه، یعنی دلار، طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه. اینا بازار دارایی ها در اقتصاد ایرانه. حالا در این بازار دارایی ها دو بازار دلار و طلا خب کاملا با هم همراستا دارن حرکت میکنن. و حالا طلا جدا از اون قیمت جهانی طلا که افزایش و کاهش هم ممکنه پیدا کنه، ولی عمده تاثیر شاید بیش از 90% بیش از 90% روند طلا در اقتصاد ایران، یعنی سکه در اقتصاد ایران منبعث از بحث دلاره. خب دلار هم تابع عوامل مختلفی است که حالا بحثش الان اینجا نمیخواد انجام بشه، ولی اتفاقی که در کشور ما تو این بحث از بعد از انتخابات افتاد خب دلار از هول و هوش 30,000 تومان کاهش پیدا کرد به 23,000 تومان حدودا رسید، یعنی به کانال 23,000 تومان. ولی خب دیروز دوباره یه افزایش 1,200 تومانی رو دوباره شاهد بودیم.
چرا آقای دکتر؟
خب طبیعتا الان رو بحث هنوز، خب وضعیت اقتصاد ایران بعد از بحث انتخابات، بعد از اون بحثی که انتظارات روانی و انتظارات کاهنده تورمی اتفاق افتاده، خب هنوز باید منتظر مان تا اون اثرات واقعی خودش رو نشون بده. به عبارتی بخشی از این حباب تخلیه میشه. ولی
یعنی دلار 10 تومن حباب داشته آقای دکتر شرابی؟
بله بله، دلار متاسفانه در اقتصاد ایران طبق برآوردهای مختلفی که داره از منابع مختلف داره اعلام میشه، حالا صحت و سقمش رو من بررسی نکردم، ولی میگن دلار حدود با شرایط کنونی اقتصاد، متغیرهای اقتصادی،
بله بله،
با شرایط کنونی متغیرهای اقتصادی باید حدوداً 20,000 تومان باشه. ولی
یعنی ما در 12,000 تومان ما حباب می‌خوردیم، چون همه قیمت‌ها با قیمت دلار خودشو یکسان می‌کردی.
بله خب همه وقتی نقدینگی داره پمپاژ میشه به بازاره، وقتی نقدینگی داره به یکی از بازارها پمپاژ میشه، خود پمپاژ شد. ما روزی بیش از 2,300-400
نقدینگی
روزانه،
درسته،
بیش از 2,300 میلیارد تومان خب نقدینگی به اقتصاد داره.
1,700 تا بود، چطور انقدر زیاد شده؟
نه نه، عدد روزانه رو دارم،
روزانه‌ش عرض می‌کنم. 1,700 میلیارد تومان بود.
ما الان 2,800-900 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کل ماست. اگر رشد میانگین رشدش رو فرض کنید برای سال 99 30% هم کفش 30% بگیرید،
چه بیشتر بوده؟ بله
بله، کم تقسیم بر 365 روز کنید،
هم چه عددی میشه؟
بله عددش میشه حدودا 2,300-400 میلیارد تومان روزانه.
خدا بده برکت.
وقتی این داره پمپاژ میشه، خب این باید به یکی از بازارها،
بله بله،
از بازار دارایی یا کالا و خدمات هدایت میشه.
بالاخره باید گریبانی یه بازاری رو بگیره دیگه.
خب این تو این دو سه ماه اخیر عمدتاً به دلیل هر چقدر ما داشتیم انتخابات آمریکا نزدیکتر میشدیم و اون نااطمینانی خودش بیشتر میشد، روانه بازار دلار و طلا میشد.
بله بله، متشکرم، ممنونم آقای دکتر شقایقی.
من خود فرصتم اگر یه دقیقه من اجازه بدید.
خواهش میکنم، خیلی کوتاه بفرمایید. خواهش میکنم.
وقتی خب این انتخابات آمریکا وضعیتش مشخص شد و اون انتظارات تورمی و نااطمینانی ها تا حدودی کاهش پیدا کرد، خب دلار بخشی از اون حباب دلار تخلیه شد. حالا به تدریج هر چقدر ما به قیمت واقعی دلار برسیم، و سایر بازارها هم تاثیر خودش رو خواهد
داشت. ان شاء الله. خیلی ممنونم ازتون آقای شقایقی. خدا از دهنتون بشنوه. خدا حافظ. آقای بزرگشان از شما بی نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم. حالتون
روز موفق باشه. خدا حافظتون بشه. خب توضیحات آقای بزرگشان توضیحات خوبی بود، خبرهای خوبی بود و تحلیل آقای شقایقی هم ان شاء الله که ختم به خیر بشه برای بازارهای مختلف ما. ما که چشمون آب نمیخوره ببینیم چیزی ارزون بشه. اما اگر یه وقت ارزون شد شوک نشید، شوک نشیدی و خدا نکرده، چون این وقت فشار آدم رو به سکته میندازه برای نسبت، دور از جون، دور از جون شما. این وقت این مثلا خبر خوش از این ور آدم میندازه، این وقت شوک نشید. حالا این وقت اتفاق افتاد بدونید خبرش دادن که آقا یه همچین یه نموره ارزون هم میشه. اما امروز 20 آبان روز کیش هم هست. کیش هم که میدونید یه منطقه آزاده دیگه، اینقدر آزاده، حالا نمیدونم شما میتونید مثلا بلیط هواپیما بگیرید برید کیش یا نه، آزادش کردن که هر کس نتونه بره. عرض کنم خدمتون که این روزو تبریک میگیم به همه کیشنشینان و همه مناطق آزاد و خیلی دلمون میخواست در این باره با یکی از مسئولین محترم مناطق آزاد گفتگو بکنیم، براشون مقدور نبود متاسفانه این گفتگو. اما تو فاصله در این دقایق پایانی که میخواییم درباره غربالگری دوران بارداری مراقبت از جنین صحبت بکنیم، با یک فاصله کوتاه از همکارانمون این موضوع رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب برای بحث غربالگری خدمت خانم دکتر اعظم سادات موسوی هستیم. ایشون رئیس محترم هیئت مدیره انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران هستن. خانم دکتر موسوی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، سپاسگزارم.
متشکرم. خانم دکتر موسوی، غربالگری دو دوره یا سه دوره در دورانی که خانم ها باردار میشن صورت میگیره؟ فکر کنم اون مثلا هفته های دهم یازدهم بارداری هست، یه سری هم هفته های مثلا 17-18 بارداری، نمیدونم موقع زایمان هم اتفاق میفته یا خیر. چقدر این سیاست درست و منطقی است؟ چون به حال چالش سندروم داون چالش کمی نبود که با این غربالگری اومدن جلوشو گرفتن.
ببینین، اولا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا و با یاری خداوند متعال،
آمین. بله.
من امیدوارم که بتونم عرایزمو به حضور مادران جوان و خانمهایی که تصمیم بارداری دارن به صورت واضح و شفافی بیان کنم
انشالله. فقط خانم دکتر جسارتن دو دقیقه و نیم فرصت هست.
سعی خودم.
ممنون از لطفتون.
ببینین خانمهای عزیز، باید بدونیم که غربالگری چیزی که ما اشتباهاً در جامعهمون تفهیم شده، غربالگری به معنای تست تشخیصی نیست. یک تستیه که احتمالات رو بررسی میکنه.
درسته.
یک خانم جوان زیر 35 سال بدون سابقه زایمانی با سندروم دان یا همون مونگولیست،
بله،
احتمال اینکه حاملگی مونگولیست داشته باشه 1 در 1500. یعنی خود این احتمال خیلی کمه. خانوما به این توجه کنن. نکته دوم این که سعی کنیم که بارداری ها در سنین جوانتر اتفاق بیفته که بالاخره تخمک تازه تره، جوانتره و حاصل باروری حاصل بهتری خواهد بود. و به این نکته توجه کنیم که غربالگری یک تست احتمالیه.
بله.
و بعد زمان انجامش مهمه، در تفسیر اون تأثیر میذاره. و خدمت شما عرض کنم که تستی که الان توسط وزارت بهداشت، اداره ژنتیک و اداره سلامت خانواده تصویب شده و به اطلاع خانم‌های باردار خواهد رسید در دوران باردارشون، فقط برای غربالگری سندروم داون هست.
بله.
این تست در هفته 11 تا 13 هفته به علاوه 6 روز بارداری انجام میشه، نه دیرتر. فقط کسایی ممکنه به تست بعدی نیاز داشته باشن که در گروهی که جواب تستشون مثبت میشه قرار بگیرن، وگرنه اکثر خانم‌ها با انجام این تست از تست‌های بعدی معاف میشن و دیگه نیازی به تست بعدی ندارن.
خطرناکه خانم دکتر؟
چی خطرناکه؟
این که مثلا میفرمایید که بابا 1 در 1500 احتمال مثلا سندروم داون برای خانم وجود داره،
یعنی خیلی کمه این احتمال.
یعنی منظور که کسایی که این کارو میکنن نکنن بهتره، منظور اینه.
من فکر میکنم یه خانم باردار سالم و زیر 35 سال یا حتی زیر 40 سال،
بله،
به این فکر کنه که این احتمال خیلی کمه. دو، اینکه اگر این تست من احتمالش مثبت شد، خب، من به یک تست تشخیصی نیاز دارم.
درسته.
که اون تست تشخیصی ممکنه جنین سالم من رو هم که اگه من حامل یک جنین سالم باشم،
درسته،
در معرض خطر قرار بده.
منظورتون آمینوسنتزه؟
منظور آمینوسنتزه. بله.
خیلی متشکرم. خانم دکتر خیلی ممنونم ازتون، براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم.
اصلا که انقدر کلام شما شیرین بود، من حس میکردم با خانم دکتر دارم صحبت میکنم، حس میکردم و یعنی یک مثلا یک ناصح مشفقید شما. خیلی متشکرم ازتون.
من امیدوارم که خانمای باردار ما با سلامت و با خیال راحت و بدون استرس دوران بارداریشون رو بگذرونن.
انشالله.
و تصمیم برای غربالگریشون رو منطقی، عاقلانه، آزادانه، یعنی واقعا آزادن در این که تست رو انجام بدن یا ندن.
خیلی متشکرم. انشالله خانمای باردار از خودشون هم سلفی نگیرن تو شبکه‌های اجتماعی بزنن، چون اونم اثر بد میذاره. ممنونیم از شما خانم دکتر.
قربان شما.
خدا حافظتون باشه. زنده باشین انشالله. خب خیلی ممنونم که صحبه گفتگوی امروز رو گوش کردید و همراهی کردید. از همه پیاماتون هم متشکرم. همه پیاماتون رو میخونم، حتما به جایی که باید خرج بکنم خرجش میکنم. صبح بارونی خوبی داشته باشید انشالله در پایتخت و سایر نقاط کشورمون. به اتفاق همه همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما بخیر عزیزان شنونده مجله صبحگاهی صبح و گفتگو به شما تقدیم شد که خسته نباشید میگم به همکارانم در این برنامه و از همراهی شما عزیزان هم سپاسگزارم.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد در مورد بیماری خودش، خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعا مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
خب این هم از توصیه های